با نام او و با سلام. دیروز غزل 310 رو تا بیت هفتم به شرح و مقابله پرداختیم و نسخه بدلها رو نیز تقدیم کردیم. مرحبا طایر فرخ پی فرخنده پیام. تمام مصححان در ضبط مصرع نخست اتفاق دارند، اما مصرع دوم خیر مقدم چه خبر، یار کجا، راه کدام. این مصرع رو مصححان دو گروه هن در ضبط این مصرع. علامه قزوینی و غنی، انجوی و سهیلی خانساری این گونه ضبط کردن: دوست کجا، راه کدام. میدانیم که دوست تنها 8 دست نوشته تاییدش میکنه، ولی یار بسیار دست نوشته های کهن. از دیگر سوی یار و کجا و کدام اینها آب هم آواییت به راستی سزاواری با یکدیگر دارند، ولی دوست هرگز با مفردات دیگر این بیت تناسب ندارد. اما بقیه مصححان جز غنی قزوینی و انجوی و سهیلی خانساری به اتفاق همه یار کجا و راه کدام ضبط کردن، مثل استاد خانلری و ایوزی و دکتر نیساری و دیگران. قدسی مصرع نخست رو طایر فرخ‌رخ ضبط کرده، و اما باز مصرع دوم رو قدسی راه کجا و یار کدام ضبط کرده، یعنی خیر مقدم چه خبر، راه کجا، یار کدام. یعنی دقیقاً عکس یار کجا راه کدام. و اما نسخه تاشکند، یعنی نسخه ای که تاریخ آن رو به سال 803 منتسب کردند، این گونه ضبط کرده: خیر مقدم ز کجا، یار کجا، دوست کدام. که ضبط دقیقی نیست. و اما بیت پنجم زلف و زنار با هم هماوایی دارند، یا با جارایی حرف ز، و از دیگر سوی خرقه و زنار نیز با یکدیگر آرایه تضاد رو تشکیل میدن، ولی ما که اعتقاد داریم خیلی هم با هم متناسبند. اما بیت ششم مرغ، سفیر، دانه، دام و سدره با یکدیگر تناسب دارند. هماوایی حرف ر، س و آ، صدای آ به گونه‌ای در این بیت خودنمایی میکنه. بیت هفت و هشت آرایه ملمع رو در خود جای دادن. ملمع هم گفتیم یعنی بیتی که یک مصرع آن فارسی باشد، بیت دیگر یا ترکی یا عربی و یا به هر زبانی دیگر. اما بیت نهم میل، ابرو، گوشه و محراب با یکدیگر تناسب دارند و حرف ر در این بیت به گونه هماوایی با یکدیگر دارد. میان ار، ابرو، دارد و در و محراب که می‌بینیم به گونه هماوایی حرف ر خودنمایی می کند. دیروز از بیت نخست تا بیت هفتم بر شما خوبان روایت کردیم و مقابله نسخه بدلها رو نیز به نقد نشستیم، و درباره بیت ششم به تفصیل با شما گرامیان سخن گفتیم که مرغ روحم که همی زد ز سر سدره سفیر. گفتیم سدره المنتها درختی است که در تفسیر که جنت المأوا اندها در کنار آن است، اگر اشتباه نکنم در سوره نجم. در هر صورت می‌فرماید که اشاره به گونه این بیت آرایه تلمیح رو نیز در خود جای داده و اشاره به داستان آدم. مرغ روحم که بر سدره می پرید و صفیر می زد و می خواند. از در واقع شور و شوق ببین تو چه کردی که دانه خال تو مرغ روحم رو در این دامگاه که دنیا باشد آورد. بر این پایه عرض کردیم تمام نسخه هایی که عزم، عرش، عیش، عشق ضبط کردند ضبط دقیقی نیست، نه اینکه معنی ندارد، زیرا بحث عزم نیست، بحث بلند پروازی نیست. میگوید مرغ روحم در سدرت المنتها، بر سدرت المنتها میخواند و صفیر میزد. این بدان معنا نیست که چون سدرت المنتها درخت بزرگ و گسترده ایست پس عزمی میخواسته تا بران بر فراز سدرت المنتها بپرد. نه، مقصود آن است که از شوق و شور، یعنی در آن جایگاه بلند جایش بود. بیت‌های دیگر خواجه نیز مؤید سخن ماست. من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. ملک رو اینجا به مفهوم دیگری شاید آورده باشد، در هر صورت فردوس برین جایم بود. مرغ روحم که همی زد ز سر سدره صفیر، عاقبت دانه خال تو رو در دامگاه دنیا کشاند و کشید. و اما بیت هفتم که بسیار بیت مهمی است و شارحان و مصححان، حتی استاد علامه قزوینی این بیت را محرف پنداشتند و دانستند. چشم بیمار مرا، معمولا عاشق چون چشم بیمار در واقع مثبت است، بیماری برای چشم معمولا مثبت و صفت بلندی است، صفت درخشانی است. چشمی که بیمار نباشد در واقع بیماره، یعنی مخمور. برای این همین میگوییم چشم نرگس بیماره. و گفت ابروی تو گر راست بودی کج بودی. در نتیجه پاره‌ای پنداشتن که این جسم بیمار بوده. بندم در پایان یک بیت به عنوان نسخه و در جسم میخوانم. حالا هیچ پشتوانه‌ای هم ندارد، اما برای اینکه توجه بدهیم که چشم بیمار همیشه توصیف محبوب است. چشم بیمار یعنی چشمی که مخمور است، فریبایی دارد، مست است. چشم بیمار مرا خواب چه در خور باشد. همینجا عرض کنم که چه در خور باشد 13 پشتوانه خطی دارد. چشم بیمار مرا خواب چه در خور باشد. نه در خور باشد یعنی در خور نباشد. نه در خور باشد 17 پشتوانه دارد. اما چه در خور باشد دیگه نیازی نیست نه رو از اون سوی بیاریم بذاریم در آغاز نباشد و بعد اساساً معنی بلاغی بلندی دارد. چه در خور باشد یعنی در خور نیست در واقع. نه در خور باشد اساساً هرگز به فصاحت چه در خور باشد نمی رسد. حالا من لهو یقتلو داون دنفون کیف ینا. نسخه های متفاوت و مختلف من لهو یقبلو ضبط کردند، من لهو یقتلو ضبط کردند و ضبط های گوناگون. منتها هیچ کدام مفهوم درستی از آن فراچنگ نمی آید. درست مثل این است که اینکه مفهومی به دست نمی آید، نه، درست مثل این می ماند که ما چند واژه از قبیل اسم و فعل و حرف حفظ کنیم و در یک کشور عربی زبان برویم و با اون متصدی فروشگاه سخن بگوییم. اندکی سخن ما را می فهمد، اما اینکه به فصاحت خواجه بزرگ شیراز بخواهیم سخن بگوییم، این مصرع از اون مصرعها نیست به راستی. استاد بهروز ثروتیان در ذیل این معنی می‌فرمایند ظاهراً منطقی ترین صورت همان شکل سوم است، یعنی ضبط قزوینی من لهو یقتلو، که در سه نسخه عیناً ضبط شده به علت وزن شعر، منتها می‌فرمایند جابجا شده به شکل زیر: من لهو داون دنفون یقتلو کیف ینام. حال به ضرورت وزن هم که این گونه نیامده باشد، به راستی من لهو داون دنفون یقتلو کیف ینام، این سخنی است که در خور مقایسه با دیگر ابیات بلند خواجه باشد. بعد معنی می‌کنند: کسی که بیماری ملازم و مزمن داشته باشد. ببینید این دنف یعنی مثل بیماری‌های دیابتی، بیماری که دائم با آدمی است، عمر کامل دارد ولی تا پایان عمر باید دارو مصرف کند، این رو میگویند دنف. دا یعنی درد، بیماری، اما دا اون دنفون بیماری که پیوسته با آدمی است، مزمن است. کسی که بیماری مزمن دارد در حالی که میکشد، هرگز یقتلو این معنا رو ندارد، در حالی که چه کسی را میکشد، یعنی داون فاعل یقتلو است. و میبینیم که او در حالیش کجاست. در هر صورت کیف ینام، چگونه، کیف یعنی چگونه، ینام میخوابد. در نتیجه من لهو داون دنفون یقتلو هرگز این مفهوم نیست. بله ما یه فعل میتونیم بگذاریم، یه اسم بگذاریم، یه قید بگذاریم، ولی شعری نیست که برازنده خواجه نازنین ما باشد. ای کاش این مجموعه خرد جمعی ما که خواجه شیراز باشد آثار عربی نمیفرمود. میرویم و باز میگردیم. و اما سخن استاد رشید ایوزی. استاد رشید ایوزی اینگونه می فرمایند: قزوینی درباره ضبط این بیت چنین می نویسد، چنین است در چند نسخه‌ای که مرقوم می فرمایند و شرح سودی و بعضی از نسخ یقتلو. سپس می افزاید: این مصرع در عموم نسخه ها محرف است، یعنی تحریف شده، و تصحیح واقعی آن به دست نیامد، ولی به همین نحو که فعلا چاپ شده، یعنی ضبط قزوینی من لهو یقتلو داون دنفون کیف ینام، ولی به همین نحو که فعلا چاپ شده و مطابق شرح سودی است، گویا اقرب صور به واقع است. سودی آخه خیلی نباید اطمینان کنیم به نسخه سودی. و دنف به فتحتین بیماری دائم ملازم است و در اینجا صفت دا است، داون دنفون، و کلام به تقدیر و تأخیر اون گونه آمده است، یعنی به ضرورت وزنی این کلمات مقدم و مؤخر شد. یعنی من لهو داون دنفون یقتلو کیف ینام، یعنی کسی که او را بیماری دائمی کشنده ایست به راستین گونه معنی نمی دهد این مصرا. به شگفت می ماند از مرد بزرگی آدمی مثل علامه قزوینی. هرگز این معنی از این مصرا فراچنگ نمی آید. یعنی کسی که او را بیماری دائمی کشنده ایست یقتلو، آخه معنیش مشخصه. چگونه میتواند بخوابد یا چگونه تواند خوابیدن؟ استاد ایوزی این گونه روایت میکنند که پس از آن آقای دکتر محمد محمدی که از استادان مسلم زبان و ادب عرب به شمار میروند در این باره چنین اظهار نظر کردند. چنان که مرحوم قزوینی اظهار کردند، مصرع دوم این بیت محرف است و شاید بهتر باشد که تا وقتی تصحیح واقعی به دست نیامده است از هر تأویلی در باره آن خودداری شود. به راستی بزرگان ما اگر با مقدمات شعر آشنا بودند، با مقدمات یعنی اینها که این همه شعر فارسی عربی به ذهن دارند، از بر دارند، چگونه به راستی در نمی‌یابند که این در واقع نه از نظر نحو و صرف ضبط درستی است و نه از نظر مفهوم. در هر صورت اگر چه تأویلی باشد که مرحوم قزوینی ذکر کردند، گذشته از این که خلاف فصاحت است، در جواز آن هم تردید هست. استاد ایوزی این سخن استاد بزرگوار روانشاد دکتر محمدی رو در ذیل شرح غزلهای استاد هروی ذکر کردند. بعد ایشون خود می نویسند، استاد سایه و استاد خرمشاهی و هاشم جاوید ضبط قزوینی رو اختیار کردند با توجه به این که و نیز یکی از معانی حرف جر له همون به معنی الاست، ما صورت من لهو یقبل و داون دنفون کیف ینام رو اختیار کردیم. این ضبط هم بی عیب و هم از پشتوانه نسخ کهن برخوردار است. حضرت آقای دکتر ایوزی، به راستی این گونه نیست. این که ما این گونه بپنداریم که اگر اقبال با حرف جر بیاد به معنای آمدن است، اینا دیگه هزار بوک و اگر رو به همراه داره. اون وقت یقبله رو از اقبل یقبل و اقبال بگیریم و اون وقت تازه تصور با حرف جر، این من لهو کجاست؟ من لهو یقبل و دا اون دنفون کیفه ینا. آقای دکتر نیساریشون می فرماین نیز همین ضبط را در متن آورده و در ذیل صفحه چنین معنی کردند، کسی که برایش بیماری دائمی پیش می آید خداوند عالم شاهد است که هرگز این مصرع این معنی را به دست نمی دهد. کسی که برایش بیماری دائمی پیش می آید چگونه می تواند بخوابد؟ آیا به راستی من لهو یقبل و دا اون دنفون یعنی کسی که برایش بیماری دائمی پیش می آید؟ در هر صورت باید پذیرفت که این مصرع دو گونه ضبط شده است، از سوی مصححان به دو شکل پذیرفته شده است که به نظر بنده کمترین هیچ کدام از این دو ضبط سخن دقیقی را به دست نمی دهد. حالا اون دو ضبط رو می خوانیم. من لهو یقبل و دا اون دنفون کیفه ینام، یا من لهو یقتل و دا اون دنفون کیفه ینام. تو ترحم نکنی بر من بیدل، گفتم این گفتم هیچ جای خوشی ننشسته. یعنی با خودم گفتم که تو بر من بیدل یا مخلص ترحم نکنی. گفتم خب نباید اینجا می آمد، برای همین استاد ادیب برومند بی هیچ پشتوانه‌ای دانم زد. پشتوانه های سده 11 که پشتوانه نیست. این گونه ضبط کردن تو ترحم نکنی بر من مخلص یا بر من بیدل، دانم، یعنی دانم که ترحم نکنی. اما وقتی بپذیریم آقا این گفتم در اینجا خوش ننشسته است، دیگر نیازی نیست که برای آن محملی بتراشیم، تصحیح ذوقی بکنیم، قیاسی چیزی بیفزاییم یا بکاهیم از آن. و اما مخلص، مخلص 6 پشتوانه دارد ولی بیدل 20 پشتوانه دارد. 5 پشتوانه نیست، همش هم کهنه از قضا. مفلس ربط کرده، تو ترحم نکنی بر من مفلس، خوش نیست. 2 پشتوانه که خیلی هم کهنه، تو ترحم نکنی بر من مخلص، 1 پشتوانه بر من مسکین. اما بیدل از همه این ضبط ها خوشتر است. چرا؟ 1 آن که 20 پشتوانه تاییدش می کند، 2 بر من بی، بر و بی در پی یک دیگر آمده است. چه در واقع هم واجارایی و هم خوشاوایی. تو ترحم نکنی بر من بی، بر و بی. حالا زاکه دعوای و ها انتر و تلکل ایام. البته مخلص، این که مردم به یکدیگر میگویند مخلصیم، یعنی اخلاص داریم، خالص خالصیم، یعنی ارادت ما به شما بی‌ریاست، ناب است. بر این پایه باید دقت کنیم اگر به کسی میگوییم مخلصیم، بسیار سخت این واژه، پشتوانه میخواهد. اخلاص یعنی کاملا بی‌ریا و بی هیچ نفاقی تو را ارادت دارم در هر صورت. اما بیدل به معنی عاشق است. سخن دیگران که زاکه اسم اشاره است دیگه، پیداست، یعنی آن دعوا که میدونیم امروز هم طرف دعوا، یعنی اونهایی که ادعا دارن، مشکلی دارن، حرفشون شده. و مجازن به معنی آرزو و خواسته. ها یعنی اینک، همینجا، همینک. تلکم اسم اشاره است، تلکه یعنی این. پس زاکه و تلکه هر دو اسم اشارند به معنی آن و این. زاکه دعوایه یعنی اکنون این خواست منه، این آرزوی منه، این ادعانامه منه، این من مدعی اینم، این سخنی که هم اکنون گفتم. ها انت، این تو، و تلک الایام، و اینم روزگار. دیگه خود دانی، تو ترحم نکنی بر من بیدل یا مخلص. گفتم دیگه، حرفم رو زدم. بر این پای زاکه دعوایه، این حرف من بود که زدم، این ادعای من بود که گفتم. ها انت، اینم تو و اینم روزگار. حافظ ار میل به ابروی تو دارد، اگر میل حافظ به ابروی توست، شاید سزاوار، زیرا در گوشه محراب. ببینید چقدر زیبا ابرو و محراب تناسبش رو ببینید، انحنای ابرو با انحنای محراب، اساساً ابروی کمان یا ابروی محرابی، جای در گوشه محراب کنند اهل کلام. اهل کلام اینجا به معنای کلام در کنار منطق و فلسفه نیست، اهل سخن میتوان گفت، اهل سخن. از آنجا که در گوشه محراب اهل سخن جای میکنند، بر این پایه حافظ هم به محراب ابروی تو میل دارد. تا فردا وقت خوش. صبا طایر فرخ پی فرخنده پیام، خیر مقدم چه خبر؟ یار کجا؟ راه کدام؟ یارب این قافله را لطف ازل بدرقه باد، یارب این قافله را لطف ازل همره باد، که از او خصم به دام آمد و معشوق به کام. ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست، هرچه آغاز ندارد نپذیرد انجام. گل زهد بود تنعم به کرم رخ بنمای، گل زهد بود تنعم نفسی رخ بنمای، سر می نازد و خوش نیست خدا را بخرام. زلف دلدار چو زنار همی فرماید برو ای شیخ، که شد بر تن ما خرقه حرام. مرغ روحم که همی زد ز سر سدره صفیر، عاقبت دانه خال تو فکندش در داب. چشم بیمار مرا خواب چه در خور باشد، جسم بیمار مرا خواب نه در خور باشد. من لهو یقتل و داون دنفون کیفه ینا، چشم خونبار مرا خواب ندر خور باشد. من لهو یقبل و داون دنفون کیفه ینا. تو ترحم نکنی بر من بی دل، گفتم ذاک دعوای و ها انت و تلک الایام. حافظ ار میل به ابروی تو دارد شاید، جای در گوشه محراب کنند اهل کلام.